اتمنى ان عجبني سلاي بسير تصدق اخبارونا.
اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه جهان را منطقه و جهان را برایتان داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که روزا آتنبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان فردا چهارشنبه در نشست شورای امنیت در مقر این سازمان در نیویورک شرکت میکند تا در مورد وضعیت افغانستان معلومات دهد. یونما امروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشته که قرار است این نشست فردا ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز شود. در این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افزایش محدودیت ها بر زنان و دختران افغان از سوی طالبان بحث خواهد شد و یکی از فعالان جامعه مدنی هم در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان معلومات می دهد. شماری از کشورهای آسیای میانه از اولف شولز صدر اعظم جرمنی خواستند تا روابط خود را با حکومت طالبان عادی سازد. بر اساس گزارش خبرگزاری جرمنی، آنها این درخواست را امروز در ملاقات با آقای شولز مطرح کردند. افغانستان با 3 کشور آسیای میانه، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان سرحد مشترک دارد. اولف شولز صدر اعظم جرمنی امروز با رهبران 5 کشور آسیای میانه در شهر آستانه پایتخت قزاقستان ملاقات کرد و با احتیاط در مورد افغانستان به ویژه محدودیت های گسترده وضع شده بر دختران و زنان افغان از سوی طالبان صحبت کرد. شولز آنچی را که در افغانستان می گذرد ناراحت کننده خوانده، گفت که قابل تحمل نیست و حکومت طالبان به طور نامشروع به قدرت رسیده. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان در ملاقات با شماری از سفرا مقیم کابل و نمایندگان سازمان‌های خارجی گفته که کشورهای میزبان مهاجران افغان باید به حقوق بشری پایبند باشند. در ویدیوی این ملاقات که امروز توسط حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی این وزارت در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق منتشر شده، متقی میگوید که با مهاجرین افغان باید به خوبی رفتار شود تا آنها در زمان مناسب و به خواست خودشان به کشورشان برگردند. آقای متقی در حال در مورد حقوق بشری سخن گفته که حکومت طالبان از سوی مؤسسات و نهادهای حکومت حقوق بشری به شمول شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نقض گسترده حقوق بشری مردم افغانستان به خصوص زنان و دختران افغان متهم است. جسد یک جوان که به طور فجیع به قتل رسیده است صبح امروز در ولسوالی ارغنداب در ولایت قندهار پیدا شد. مقامات محلی طالبان میگویند که در حال بررسی این رویداد هستند، ولی تا هنوز در مورد هویت جوان مقتول و انگیزه این رویداد معلومات در دست نیست. و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا 2 روز پس از ناکام شدن یک سوی قصد آشکارا علیه او در فلوریدا، امروز دوباره وارد عرصه مبارزات انتخاباتی شد و به میشیگان سفر کرد. کامالا هریس معاون رئیس جمهور و رقیب ترامپ از حزب دموکرات نیز در ایالت پنسیلوانیا مبارزه انتخاباتی خواهد داشت. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. بررسی وضعیت حقوق بشر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک. نماینده ویژه ملل متحد در افغانستان در این نشست از وضعیت این کشور گزارش می دهد. خواست افغان ها چی است؟
شورای امنیت سازمان ملل متحد ای که جوان ها و نوجوان های ما آلوده شوند به ایدئولوژی طالبانی و واقعا باید یک راه حل پیدا بتانند.
طالبان میگویند که کمپاین فلج کودکان را مسجد به مسجد از راه های مؤثر آن تطبیق میکنند. این را به تحلیل میگیرند. تا طالبان عدم دسترسی به اطلاعات در افغانستان را میپذیرند، چیزی که خبرنگاران قبلا از این گفته بودند. در تحولات منطقه و بین المللی انتقاد رهبر مذهبی ایران از شیوه برخورد هند با مسلمانان، اما هند آن را نادرست می داند. زن ستیزی طالبان مردان خانواده ها را جرأت داده تا خواهرانشان را از حق میراث محروم کنند.
کار نه غریب گینه یزی طالبه بمد مردم بدبخت کرد پا. باز برفتم دوا کم خواهیز پدر مادر برار زمین بیتینین بیمه. اونو بیمه ندادن اینه. اگر نه دخترم حق مال خانه و میراث سر پدر مادر.
تنگ دستی و شیوی بیماری در میان کودکان کوچه ها در غور آنها را به چالش های مختلف مواجه کرده است. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه می توانید برای 24 ساعت بشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا چهارشنبه نشست را در مورد وضعیت بشری افغانستان و زنان و دختران افغان برگزار می کند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته که روز آتنبای و رئیس یونما در این نشست شورای امنیت در مورد وضعیت افغانستان معلومات را خواهد کرد. خجسته کبیری با جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر وضعیت زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان را مورد بحث می‌گیرد. آنچه که برخی از زنان و فعالان حقوق بشر افغانستان آن را برای تغییر وضعیت مهم می‌دانند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده، گفته که روزا اتنبایوفا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان و رئیس یونما روز چهارشنبه در نشست شورای در مورد وضعیت افغانستان معلومات خواهد داد. در اعلامیه یونما آمده که این نشست ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از این در گزارش گفته بود که سیما باهوس، رئیس اجرایی بخش زنان این سازمان و یک نماینده جامعه مدنی افغانستان که در مورد هویت او جزئیات داده نشده، در مورد وضعیت زنان و دختران افغان معلومات ارائه خواهند کرد. رهبری این نشست را تانجا فاجون، رئیس دوره‌ای شورای امنیت و وزیر امور خارجه سلوانیا به عهده خواهد داشت. شورای امنیت گفته که مقام‌های یاد شده باید معلومات در مورد نیازمندی‌های افغان‌ها به علت تغییرات اقلیمی در 3 ماه گذشته در افغانستان، حقوق زنان و دختران، چگونگی مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، وضعیت امنیتی و پیگیری از اقدامات عملی و گفتگوهای 3 نشست سازمان ملل متحد در دوحه با طالبان را شریک کنند. بر اساس گزارش شورای امنیت، در پایان این نشست مشوره‌های لازم نیز در مورد افغانستان صورت خواهد گرفت. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما او پیش از این از هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما خواسته بود تا در گزارش‌های خود واقعیت‌ها را ارائه کند. در این حال برخی از زنان و فعالان حقوق زنان افغان نشست پیشروی شورای امنیت را در تغییر وضعیت افغانستان به ویژه برای حقوق زنان مهم می‌دانند و می‌گویند که سازمان ملل متحد باید به تلاش‌ها برای تامین حقوق آنان ادامه دهد. لیما امیری، باشنده شهر کابل و یک باشنده ولایت ننگرهار که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفتند
با این نوع نشست‌ها همچنان ادامه پیدا کند و همچنان صدای مردم افغانستان را به طور حقیقی و همچنان زندگی، مشکلات و همچنان که از طرف حکومت طالبان بالای مردم افغانستان صورت می‌گیرد، به طور حقیقی بیان شود و راه حل برای این نوع مشکلات باید گرفته شود.
ما امیدواریم که این نشست نتیجه مثبت و مفید برای زنان و دختران افغان داشته باشد و زمینه کار و تحصیل برای زنان و دختران افغان فراهم شود. این نشست ها مهمند، زیرا معلومات در مورد وضعیت افغانستان در آن ارائه می شود و توجه جهان را جلب می کند.
کیگی؟
رقیه سایی فعال حقوق زن مقیم در جرمنی از سازمان ملل متحد می خواهد که علاوه بر ادامه این نوع نشست ها و ارائه گزارش ها اقدامات عملی نیز انجام دهد.
مشکل افغانستان خیلی یک مشکل جدی و نگران کننده هست و ما هشدار می دهیم شورای امنیت سازمان ملل متحد از اینکه جوانا و نوجوانای ما آلوده شوند به ایدئولوژی طالبانی و واقعا باید یک راه حل پیدا بتانند اونا که افغانستان از این مشکل بزرگ نجات بدهند.
نشست شورای امنیت در حال وضعیت افغانستان را به بحث میگیرد که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نگرانی ها را در مورد وضعیت بشری در این کشور افزایش داده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. برخی از خانواده ها در افغانستان از توقف کمپانی تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو در این کشور نگرانند، اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان گزارش ها در این مورد را نادرست خوانده است. ولی برخی از رضاکاران این کمپاین نیز ادعا میکنند که طالبان از برگزار کنندگان این کمپاین خواستار پرداخت مالیه شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
هرچند وزارت صحت عامه حکومت طالبان گزارش ها در پیوند به توقف یا منع کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان را در افغانستان تکذیب کرد، اما با آن هم برخی از خانواده ها در افغانستان که کودکان زیر 5 سال دارند از گزارش ها در مورد توقف این کمپاین نگرانند. کریمه رحیمیار باشنده کابل که نواسه های زیر 5 سال دارد میگوید متوقف شدن کمپاین واکسین پولیو فاجعه بزرگی را برای کودکان افغان به بار خواهد آورد. او روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت
طفلو از یک طرف تغذیه درست نداره و از طرف دیگه مگر این واکسن سرشون قطع شوه بالکل طفلکا دیگه از 100%شون شاید 99% فلج ببار بیان. سن کلیو یک لیسر نوساز بر اطفال افغانستان داره، نباید قطع شوه و هر کسی که مانی این واکسن میشه فکر بکنه که مانی رشد اطفال افغانستان میشه.
ماری امیری باشنده ولایت تخار که مادر 4 فرزند است و به گفته او فرزندانش زیر 5 سال هستند در این مورد به رادیو آزادی گفت
طفلای آینده جوان آینده کشور ما هستند، برای یک صدمه بسیار بزرگ است. ما از این بسیار نگران کننده است. باید هیچ وقتی در توقف نکنند به خاطر از این که اطفال ما آینده وطن است. کنو طفلای است که هنوز هیچ چیز از دنیا ندیدن و نخوردن، هیچ فلج باشن، هم بار دوش فامیل هم بار دوش جامعه هم برای خود از او یک درد آور است، یک رنج است.
سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفته است که حکومت طالبان تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسن پولیو را متوقف کرده است. قرار بود این سازمان در ماه جاری میلادی کمپاین تطبیق واکسن پولیو را در افغانستان آغاز کند. با این حال خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک منبع آگاه در سازمان جهانی صحت یا WHO گزارش داده که طالبان به جای تطبیق واکسن پولیو که خانه به خانه انجام میشد توصیه کرده که واکسن برای کودکان در مساجد تطبیق شود. اما شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز دوشنبه با فرستادن اعلامیه گزارش برخی رسانه‌ها در مورد توقف کمپاین واکسن پولیو را تکذیب کرده است. در اعلامیه آمده که هیچ دستور رسمی برای توقف این کمپاین وجود ندارد. از سوی هم یکی از واکسیناتوران در ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی میگوید که تطبیق واکسن پولیو برای کودکان در کلینیک ها ادامه دارد، اما یک تن از رضاکاران واکسن پولیو در ننگرهار که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی میگوید کمپاین واکسن پولیو که قرار بود در این ولایت آغاز شود متوقف شده است.
دو هفته وړاندې سوپروایزران و رضاکاران
دو هفته پیش از سوی WHO برای رضاکاران و سوپروایزران ترنینگ های کمپاین پولیو داده شد، اما کمپاین تا کنون آغاز نشده به خاطر که به گفته رضاکاران محلی حکومت از این مؤسسه تکس میخواهد، از همین خاطر کمپاین ها متوقف است.
تکس به مسئله که لانجا پیدا شوی درست کمپاین نبند.
پولیو یک بیماری غیر قابل درمان است، اما با واکسن میتوان از مبتلا شدن به آن جلوگیری کرد. به گفته سازمان جهانی صحت یا WHO موارد مثبت بیماری پولیو در افغانستان به 18 مورد رسیده در حالی که در سال گذشته 6 مورد بوده است. پاکستان و افغانستان تنها دو کشور در جهانند که موارد مثبت بیماری پولیو یا فلج کودکان تا اکنون در آنها محو نشده است.
دکتر ساله رحمانی دکتری که 30 سال در بخش کودکان کار کرده و خود در یکی از مسئولین تطبیق واکسن پولیو بوده را در برنامه گذشته با خود داشتیم. از دکتر سال رحمانی نخست پرسیدیم که کمپاین خانه به خانه تا مسجد به مسجد که طالبان میخواهند چقدر تاثیرگذار و عملی است. او گفت
ای که فعلا طالبان نمیگذاره که ای واکسین از طریق خانه به خانه تطبیق شوه و دستور میتن که از طریق مساجد و یا مراکز صحی تطبیق شوه. در اینجا اگر مردم دسترسی داشته باشه و بتانه که بر مساجد مراجعه بکنن و یا به مراکز صحی مراجعه بکنن و یا در وقتی که طفلشان وقت واکسینشان میرسه اون مد نظر باشه و برای واکسین خود تطبیق بکنه، مشکلی وجود نداره. اما این که چرا اینا نبگذاره که واکسین خانه به خانه تطبیق شوه، نمیدانم، شاید یا مشکلات بودجوی باشه یا مشکلات پرسونل باشه و یا هم کدام مشکل دیگه که دارن و این اجازه نمیده که تطبیق شون. ما فکر میکنم که در این مورد باید پاسخگو وزارت صحت عامه امارت اسلامی افغانستان باشه و این سوال باید از اونا پرسیده شود. اما به هر صورتش کنم.
بله دکتر صاحب، همین که تفاوت وجود داره بین خانه به خانه تا مسجد به مسجد، تا خانه به خانه کمپاینر مستقیما داخل خانه به حساب تک تک میکنه، خانه یک نفره و طفل از او مبرایه و واکسین میگیره، تا مسجد که اینا را به مسجد بخواین و برند اوجه، آیا به نظر شما یک مشکل ایجاد نمیشه؟
از نگاه از این که واکسین کدام تفاوت نداره، واکسین کلشونم یک واکسین است، چی در مسجد تطبیق شود، چی در خانه تطبیق شود، چی در مرکز تطبیق شود، اون واکسین است که از طریق فمید افغانستان تطبیق میشه. مهم نیست که اطفالی که در اوساها زندگی میکنه از واکسین نمانه. باید
بله دکتر صاحب، بسیار دقیق شما گفتین. حالا اینطور سوال مطرح میشه که از اهمیت واکسین اگر بگوین برای کودکان.
اهمیت بسیار زیاد داره. این واکسینا میتونه که اطفال از معیوبیت و از مرگ و میر نجات بده. چرا شما میفهمین که ویروس پولیو یک ویروس وحشی است که در افغانستان و پاکستان فعلا وجود داره و این ویروس وقتی که داخل بدن یک طفل میشه که اکثرا از طریق دهن وارد بدن میشه و بعضا میتونه که از طریق عدسه و یا سلفه هم و داخل بدن شه و این داخل روده ها و جهاز هضمی میشه. بعد این ویروس ها زیاد تمایل داره که سیستم عصبی را موجود بسازه، خصوصا نخاع شوکی را اینا مصاب میسازه. یعنی وقتی که رشته های عصبی را تخریب کردن، موجود کردن، اموز که اطراف سفلی یا پاهای اطفال فلج میشه و از حرکت میمانه، از رفتن میمانه. از این که ما یک انسان معیوب و معلول در جامعه داشته باشیم، بهتر است که واکسین شود. و گاهی اوقاتی ویروس میتونه که سیستم تنفسی را مصاب بسازد که این باعث مرگ اطفال میشه.
دکتر ساله رحمانی یک مسئول سابق تطبیق واکسین در افغانستان بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
پس از آن که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران، رهبر مذهبی ایران، از شیوه برخورد هند با مسلمانان در آن کشور انتقاد کرد، هند اظهارات او را نادرست و غیر پذیرفتنی خوانده است. با آن که هند و ایران روابط مستحکم دارند، اما رهبر ایران در گذشته نیز از هند در مورد مسائل مربوط به مسلمانان آن کشور انتقاد کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
هند اظهارات اخیر آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران را در مورد شیوه برخورد با مسلمانان در این کشور جنوب آسیا محکوم کرده و اظهارات او را نادرست و غیر پذیرفتنی خوانده است. آیت الله علی خامنه ای روز دوشنبه در یک پست در شبکه اجتماعی گفت: ما نمی توانیم خود را مسلمان بدانیم اگر از رنج های غافل باشیم که یک مسلمان در میانمار یا برما، نوار غزه، هند و یا هر جای دیگر تحمل می شود. در واکنش به این اظهارات خامنه‌ای، وزارت امور خارجه هند امروز در اعلامیه گفت که از این سخنان او به شدت ابراز تأسف می‌کند. اعلامیه از قول سخنگوی وزارت امور خارجه هند می‌افزاید به کشورهایی که در مورد اقلیت‌ها اظهار نظر می‌کنند توصیه می‌شود که قبل از ابراز هر گونه مشاهده و نظر در مورد دیگران به سوابق خود نگاه کنند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در حال از برخورد حکومت هند و سایر کشورها با مسلمانان انتقاد کرده که رژیم ایران خود در زمینه شیوه برخورد با اقلیت‌های مذهبی و قومی آن کشور به شدت مورد انتقاد سازمان‌ها و نهادهای ملی و بین المللی حقوق بشر قرار دارد. بر اساس خبرگزاری رویترز، کشورهای هند و ایران معمولاً با هم روابط مستحکم دارند و در ماه می سال جاری میلادی یک قرارداد 10 ساله را در زمینه توسعه و بهره برداری از بندر چابهار ایران امضا کردند. هند با دور زدن بنادر کراچی و گوادر در کشور رقیب خود پاکستان، بندر چابهار در سواحل جنوب شرقی ایران در امتداد خلیج عمان را به حیث راه برای انتقال کالا به ایران، افغانستان و کشورهای آسیای میانه توسعه داده است. اما آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در گذشته نیز از کشور هند در مورد مسائل مربوط به مسلمانان آن کشور و منطقه آشوب زده اکثریت مسلمان کشمیر در هند انتقاد کرده است. در هند که بیش از 1.4 میلیارد نفوس آن است، حدود 172.2 میلیون مسلمان زندگی می کند. مسلمانان حدود 14.2% جمعیت هند را تشکیل می دهند و بعد از هندویزم که پیروان آن حدود 79.8% جمعیت هند است، دین اسلام دومین دین بزرگ در هند محسوب می شود.
حال یک خبری که امین اکنون به دسترس ما رسیده است. گزارش ها از لبنان آکی است که صدها عضو گروه حزب الله لبنان شامل جنگجویان و امدادگران بر اثر انفجار همزمان دستگاه بیچر یا پیام رسان امرای آنها زخمی شدند. توضیح بیشتر در برنامه های آینده.
بیشتر از خبر،
ممنون که تا این ساعت ما را دنبال کردید. شماری از زنان روستانشین در ولایت‌های غربی و جنوب غربی افغانستان میگویند در 3 سال گذشته طالبان به قدرت برگشته با مشکلات اقتصادی روبروند و برادرانشان نیز آنان را از حق میراث محروم کرده است. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یکی از زنان آغاز میشود.
این حال ما کاله بر نمیفیم، کش پای نمیفیم، نان او ایتا چیزا به ایما نمیرسه، این وضع وضعیت ما خرابه دیگه از بیشتر کنم. آمدم این حال خانش
این زن 45 ساله یکی از هزاران زن روستانشین در غرب افغانستان است که نخواست به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود. او میگوید شوهر و پسرانش در نظام جمهوری مخلوع افغانستان در صفوف پلیس محلی وظیفه داشتند. او میگوید که قبل از حاکمیت دوباره طالبان زندگی نسبتاً خوبی داشتند، اما در 3 سال گذشته وضع تغییر کرده و حال با فقر و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند و از سوی هم برادرانش نیز از میراث به جا مانده از پدر محرومش ساخته است. این زن روستانشین به رادیو آزادی چنین گفت:
دو تا بچه های مثل ریکار بود، خوشیوارم دوره جمهوریت، حال که طالبا بیامده بیکارند خانه. به جمهوریت که بود هر چیزی به ما میرسید، محصر ما میشه، نان او هم آمده بود. این حال ازی که طالبا بیامده گشنه و تکه و بدبخت، حال کار غریبگی نهیه، بچه حال وزیفه نهیه، کار نهیه، غریبگی نهیه، ازی طالبا بیامد مردم و بدبخت کرد پاک. باز برفتم دوا کنم خود ازی مردم، خود ازی پدر مادر برار کن بیمه دوا زمین بیتینین بیمه، اونو هم بیمه ندادن اینه. اگر نه دخترم حق داره که حق مال خانه و میراست سر پدر مادر با برفتم دوام بکردم بیمه ندادن اینه.
زبیده یک زن روستانشین دیگر که در جنوب افغانستان زندگی میکند نیز از مشکل مشابه شکایت دارد. او به رادیو آزادی میگوید که برادرانش او و دیگر خواهرانش را از حق میراث و دسترسی به مالکیت زمین و سایر دارایی های پدرشان محروم ساختند. زبیده میگوید که آنان از روی مجبوریت و مشکلات اقتصادی که در 3 سال گذشته دامنگیرشان شده به گرفتن حق میراث پدر اقدام کردند.
زندگی ما خوب و روزگار ما خوب و نفقه حال ما میشه که آل از روز که امارت اسلامی ماده روزگار ما خرابه، چیز نداره. برادرام ما میراث پدر ما زیاد مانده داره، هرچی که رفته و درخواست کرده و عریضه کرده و پیش امارت اسلامی هم رفته جواب بار نداده. برادرام بدن ما نمینه که حق میراث پیر ما رو بده. ما از امارت خواهش میکنیم که ما کمک و همکاری کنه که حق ما رو پیش برادرام بگیره. مگر برادرام هم توقع داره که حق ما رو بده.
شوهر زبیده یک نظامی بود که 4 سال پیش در جنگ با طالبان در یکی از ولسوالی های نیمروز کشته شد. یک فعال حقوق زن که در جنوب غرب افغانستان زندگی می کند و نخواست نامش به دلیل مشکلات امنیتی در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که نه تنها زنان روستانشین از حق میراث محروم هستند، بلکه به سایر زنان حق میراث و مالکیت به جامانده از پدر از سوی مردان خانواده داده نمی شوند.
در قسمت حق میراث متاسفانه اکثریت چه در دوره جمهوریت و چه در زمان حال و اگر ما بیایم این موضوع تحت بررسی قرار بدیم، اکثریت خانم ها به محاکم و تو چیزها مخصوصا در این شرایط فعلی زیاد مراجعه نمی کنن. اکثریت سعی می کنن که از طریق جلسات قومی، از طریق گفتگو این کارا رو حل و فصل بکنن و کسایی هم که به ادارات عدلی و قضایی مراجعه کردن به خاطر گرفتن حق خود، ترج و مصارف بیش از حد در محاکم عدلی و قضایی از اونا مصرف شده و اونا مصرف کردن.
خواستیم در این مورد نظر مقامهای محلی طالبان را نیز داشته باشیم، اما مسئولان نهادهای عدلی و قضایی طالبان در تهیه این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. فعالان حقوق زن در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در 3 سال گذشته که طالبان به قدرت در افغانستان بازگشتند، حقوق زنان از جمله آموزش، تحصیل و کار سلب شده و حکومت طالبان ده‌ها محدودیت دیگر را نیز علیه زنان وضع کردند.
برخی کوچی ها در ولایت غور می گویند که سیلاب های اخیر آنان را متضرر ساخته، اما حکومت طالبان هیچ کمک به آنها نکرده است. به گفته آنان شیوع بیماری های مختلف در میان کودکان و مواشیشان به مشکلات آنها افزوده است. اما مسئولان محلی طالبان مدعی‌اند که این کوچی ها تا به حال برای حل مشکلاتشان به آنان مراجعه نکرده است. بیشتر در این گزارش.
سیلاب های سال جاری در کنار دیگر مردم، برخی کوچی‌ها را که اقتصادشان وابسته به دامداری است متضرر ساخته است. دادالحق یک تن از کوچی‌ها که 3 ماه می‌شود در سیاکو در جنوب شهر فریسکو با 3 فرزندش در یک خیمه زندگی می‌کنند، می‌گوید که سیلاب‌های 4 ماه پیش تمام دار و ندارش را با خود برد، اما هیچ کمکی به او صورت نگرفته است. به گفته او اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود مراکز صحی در نزدیکی آنان کودکانشان بیمار شده‌اند. دادالحق به رادیو آزادی گفت بارها مشکلاتشان را با حکومت طالبان در میان گذاشتند، اما تا به حال هیچ توجهی نشده است.
دغه مشکل مرلرو چې دلته معنا گرمی دي زموږ کوچنیان مریض.
مشکل ما این است که حال گرمی است، کودکان ما مریض هستند، دولت کمک نمی کند. سیلاب ها آمد، خانه های ما را خراب کرد، حیوانات ما را با خود برد، کسی کمک نکرد. حکومت بیاید وضعیت را ببیند.
معنا ولاره دغه حکومت کمک زموږ سره نه کیږي، مرده حکومت حاضر سو.
کوچیا که نقش مهمی در چرخه اقتصادی افغانستان دارند، میگویند که مواشی آنها به دلیل نبود خدمات دامپزشکی و واکسیناسیون کافی با بیماری های مرگبار مواجه شدند. حاجی عبدالله یک تن از بزرگان کوچه ها به رادیو آزادی گفت که تغییرات اقلیمی سالهای اخیر آنان را متضرر ساخته، اما حکومت طالبان هیچ توجهی به آنان نکرده است.
گرد از اینکه با ما کوچه هیچ مرد دولت نکرده، هیچ کمک هم نکرده، سیل ببریم کمک نکرده، خوشکشل بیامد کمک نکرده، مال ما مرگ با ما دولت هم دوای مال کمک نکرده.
با گفته برخی از کوچه های مقیم غور، پیش از حاکمیت طالبان بر افغانستان در 15 اگست 2021 ریاست مستقلی برای رسیدگی به مشکلات کوچه ها وجود داشت، اما حکومت طالبان اکنون این ریاست را به وزارت سرحدات، اقوام و قبایل مدغم کرده است. اما مولوی عبدالحی زعیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت غور، مدعی است که کوچی‌ها در این ولایت تا هنوز مشکلاتشان را با آنان در میان نگذاشتند. او میگوید که این کوچی‌ها می توانند مشکلاتشان را با امریت سرحدات، اقوام و قبایل ولایت غور شریک سازند. همه سال هزاران خانواده کوچی از ولایت‌های جنوبی و جنوب غربی افغانستان به ولایت غور مهاجرت می‌کنند. آنان به دنبال چراگاه‌های تازه برای مواشی خود هستند، اما این سفر با دشواری‌های زیادی همراه است. به گفته آنان نبود خدمات صحی مناسب، راه‌های دشوارگذر و همچنان پیامدهای تغییرات اقلیمی از جمله مشکلاتی هستند که اخیرا آنها درگیر آن هستند. کوچی ها نه تنها در غور بلکه در دیگر مناطق افغانستان نیز از مشکلات مشابه شکایت دارند. آنان پیش از این نیز گفته بودند که کودکانشان هم از آموزش محرومند و شرایط زندگیشان دشوار است. اما به گفته آنان حکومت جمهوری پیشین و حکومت طالبان برای رسیدگی به مشکلاتشان اقدامی نکردند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com